همیشه میگن تو اوج چالش ها و یه سری اختلافاتی که پیش میاد یه نفر پیدا میشه که با میانجیگری خودش، با هوشی که داره، با درایت خودش میاد و اون چالش رو حل میکنه. به این آدم ها میگن پیر فرزانه. حرفی که این پیر فرزانه، حالا کسی که به نوبه خودش تو زندگی ماها پیر فرزانه از طرف ما و اطرافیانمون نام گرفته، همیشه ورد زبونشه میگه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. آقا وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده با درایت و فکر اون کار رو انجام میده و همیشه هم ما وقتی که به مشکل میخوریم میدویم میریم سمت اون آدم که آقا خانوم میتونی مشکلمون رو حل بکنی؟ حالا تو زندگی هر آدمی این پیر فرزانه فرق میکنه. یکی مادر بزرگشه، یکی پدر بزرگشه، یکی اصلا شاید خیلی قدیمی تر باشه، مثلا چه میدونم پدر پدر بزرگش باشه اگه زنده باشه، یا عموش باشه، یا حتی همسایه ی آدم ها توی یه محل میبینین که یک نفر معتمد محل رو بهش میگن پیر فرزانه. دیدین دیگه؟ توی کشورمون این پیر فرزانه نام آشنایی واسمون. در طول این 47 سال پیروزی انقلاب اسلامی کشورمون با تدابیری که پیر فرزانه ای مثل تا وقتی که امام خمینی رحمت الله علیه و بعد از اون رهبر شهیدمون حضرت آیت الله خامنه ای پیر فرزانه ای روزگارمون بودن که با راهنماییشون، با تدابیرشون راه رو به همون نشون میدادن تا بتونیم از پس هر چالشی بر بیاییم. امروز هم با همون راهنمایی ها میتونیم، البته در کنار اتحاد داشتن و متحد بودنمون، میتونیم از پس مشکلاتی که درش هستیم بگذاریم و به روزهای قشنگی برسیم. بمونید با همون، برنامه امروز تقدیم به شما.
خلیج فارس با امواج، خلیج فارس با امواج میخواند سرودت را، جهانی میکشد ایران من ناز وجودت را. بخوان از آن شب سردی که در دامان باد فین رقم میزد امیری بارگش بود و نبودت را، بود و نبودت را. ای وطن آتش در سینه نهانی، آخرین سنگر آرام جهانی، جان صدها گل عاشق به فدایت تا تو گلزار گل سرخ به ما.
بیوتن آتش در سینه نهانی، آخرین سنگر آرام جهانی، جان صدها گل عاشق به فدایت تا تو گلزار گل سرخ به ما.
نازم در شکوه آسمان، بنازم در شکوه آسمان بال سودت را. تماشا می کند دنیا فرازت را، فرودت را. میان خاک سرخ ارده ها بالت می تپد دلبی که جانی تازه بخشید از شبهای کبودت را. فدای عشق ها و خنده های مادران تو که می بافند با خون کبوتر تار و پودت را. ای وطن، آتش در سینه نهانی، آخرین سنگر آرام جهانی، جان صدها گل عاشق به فدایت، تا تو گلزار گل سرخ به ما.
آتش در سینه نهانی، آخرین سنگر آرام جهانی، جان صدها گل عاشق به فدایت، تا تو گلزار گل سرخ به ما.
در انتهای کوچه‌ای باریک و سنگ فرش شده، ساختمان قدیمی با پنجره‌های چوبی سبز رنگ ایستاده بود. بیشتر مردم شهر از کنارش همیشه رد می شدن، اما هیچ توجهی بهش نمی کردن. تابلوی کوچک و کمرنگی بالای در داشت و نوشته بود کتابخانه عمومی. داخل کتابخانه همیشه بوی کاغذ کهنه و چوب قدیمی می اومد. نور از پنجره‌های بلند میتابید و روی میزهای بزرگ میافتاد، میزهایی که روشون خطهای ریز سالها استفاده دیده میشد. در گوشه سالن پشت میزی ساده پیرمردی مینشست که بیشتر مردم اونو فقط با نام استاد میشناختن. نام واقعیش شاید چیز دیگه‌ای بود، اما برای اهل شهر مهم نبود که اسمش چیه. اون پیرمرد سالها اونجا نشسته بود، آروم، کم حرف، با عینکی باریک روی بینی و دفتری که همیشه کنار دستش بود.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند سالته؟ 23. فرضاً چه میکردی؟
ما سینه زدیم بی صدا باریم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر بودیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید علیرضا موحد دانش. روزی که امام رحمت الله علیه علیرضا موحد دانش فرمانده تیپ سیدالشهدا و همسرش را عقد کرد، علی با دست چپش دست امام رو گرفت و بوسید. وقتی از حضور امام بیرون اومدند، همسرش پرسید چرا با دست راست دست امام رو نگرفتی؟ گفت ترسیدم امام متوجه دست مصنوعیم بشه و قصه‌دار شه. علی اصرار داشت مراسم عروسی رو در مسجد و با تعارف مقداری خرما برگزار کنه. نظرش این بود که خبر مراسم رو با پخش اعلامیه به گوش دوستان و آشنایان برسونه، اما خانواده علی زیر بار نرفت. اگرچه مراسم عروسی در نهایت سادگی تنها با سخنرانی فرمانده سپاه تهران و فرستادن صلوات در مسجد برگزار شد، اما خانواده تونست شیرینی رو جایگزین خرما کنه.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار برده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
ملک ایزد نشان، شوکت جاودان، خاک نام آوران. کهن بوم و بر مهد علم و هنر، فرم تو آسمان، خاک تو پر گوهر، خاک تو پر گوهر. تا سیامش کرا خون آرش کرا، کی به بند آورد خصم سرکش کرا، خصم سرکش کرا، خصم سرکش کرا. شادمان خواهمت، پرتوان خواهمت، در جهان تا ابد جاودان خواهمت. با تو پیوند ما، اشک و لبخند ما، نام زیبای تو نقش سربند ما، نقش سربند ما.
جوانا برای درس خوندن می اومدن اون کتاب خونه. گاهی هم فقط برای پرسیدن یک سوال وارد کتاب خونه می شدن. یک روز جوانی به نام سهراب با قدم های مردد وارد کتاب خونه شد. چند بار اومده بود اما هیچ وقت جرأت نکرده بود که مستقیم با پیرمرد حرف بزنه. بالاخره نزدیک میز رفت و گفت: ببخشید، می تونم چیزی بپرسم؟ پیرمرد بدون عجله سرش رو بلند کرد. نگاهش آروم بود، مثل کسی که عجله‌ای برای رسیدن به جایی نداره. گفت: بپرس. پرسیدن آغاز فهمیدنه. سهراب نشست، کمی مکس کرد و بعد گفت: من نمیدونم چه کاری توی زندگی درسته. هر کسی یه چیزی میگه. بعضیا میگن دنبال پول برو، بعضیا میگن دنبال شهرت. اصلا هم گیج میشه. پیرمرد لبخند کمرنگی زد، دستش رو روی یکی از کتاب‌های قدیمی کشید، گفت: وقتی جوان بودم فکر می‌کردم جواب همه ی سوالات تو کتاب است. بعد به قفسه‌های بلند اطراف اشاره کرد. سال‌ها خوندم، تاریخ، فلسفه، شعر. اما بعد فهمیدم که دانایی فقط در دونستن نیست. سهراب پرسید: یعنی چی؟ پس تو چیه؟ پیرمرد لحظه سکوت کرد. بیرون صدای عبور دوچرخه ای از کوچه اومد. پیرمرد گفت: تو دیدن پیاما. سهراب ابرو بالا انداخت: یعنی چی؟ پیرمرد گفت: آدم خردمند فقط به امروز نگاه نمی کنه. می پرسه که اگه این راهو برم 10 سال دیگه چی میشه؟ اگه همه این کارو بکنن دنیا چه شکلی میشه؟ بعد ادامه داد: بیشتر اشتباه‌ها دقیقا از همین جا شروع میشه. همین جایی که آدما فقط و فقط به لحظه فکر میکنن. به تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تموم این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم گفتم:
دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
تو دوران نوجوانی یه دوست و همکلاسی داشتم که به قول همه معلم هامون بیشتر از سنش میفهمید. از اون دخترایی بود که همه پدر مادرها و معلم ها وقتی ما شیطنت میکردیم و رفتارهای خام کودکی رو داشتیم اونو برامون مثال میزنن و میگفتن از محیا یاد بگیر. ولی نکته جالبش اینجا بود که من و بقیه همکلاسی ها از این حرف معلم ها و خانواده هامون ناراحت نمیشدیم و به محیا حسادت نمیکردیم، چون خودمون هم به این قضیه اعتقاد داشتیم. هر وقت که قرار بود که تو کلاس از معلم درخواستی داشته باشیم، محیا رو جلو مینداختیم و از اون میخواستیم که با معلم صحبت کنه، چون اون میدونست که چی بگه و چطور بگه. همیشه طوری با معلم‌ها و حتی دانش آموزای دیگه صحبت میکرد که متقاعد میشد. حرفاش همراه با استدلال و منطق بود و اتفاقا میدونست که کجاها باید سکوت کنه و چیزی نگه، و اگر هم میدید ما داریم جایی صحبت میکنیم که سکوت بهتر و تاثیرگذارتره، ما رو هم راهنمایی میکرد. و این راهنمایی‌هاش اونقدر دلنشین و با دلسوزی و حس خوب بود که هیچ وقت هیچ کدوم از بچه‌های کلاس از این رفتارش ناراحت نشدن. از اون موقع ها که با محیا دوست بودم خیلی تمرین کردم تا منم بتونم به موقع سکوت و به موقع صحبت کنم و طوری صحبت کنم که معقول و حکیمانه باشه و بتونه روی طرف مقابلم تأثیرگذار باشه.
امام علی علیه السلام فرمودند: آن که سخنش حکمت آمیز است خاموشیش سود ندارد، همان گونه که سخن گفتن از روی نادانی را فایدتی نیست. حکمت 182 نهج البلاغه.
زبان هنری گویانی. بعد تو قول و غزل هاست جهان را، اما غزل توست که در قولی از آن اما نیست. تو چرازی که به هر شیوه تو را می جویم، تازه می آورم و آزد اثری پیدا نیست.
سهراب به فکر فرو رفت. پیرمرد دفتر کوچیکش رو باز کرد. توی اون دفتر صفحه هایی بود پر از یادداشت‌های ریز. گفت: میدونی چرا بعضی وقتا، یعنی بیشتر اوقات، سکوت میکنم؟ چرا؟ چون دنیا پر از کساییه که سریع حرف میزنن اما کم فکر میکنن. نور عصر کم کم داخل کتابخونه تغییر میکرد. گرد و غبار در نور معلق بود و فضا آرومتر از همیشه به نظر میرسید. سهراب که گیج شده بود پرسید: من که نمیفهمم، پس شما چطوری فهمیدید که چه راهی درسته چه راهی غلطه؟ پیرمرد آهسته گفت: با اشتباه کردن و با گوش دادن.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ آقا این سوال این روزه یکم عجیبه، نه؟ حالتون چطوره؟ چون جوابا همه مثل هم نیست. قبلا میپرسیدی حالت چطوره، طرف میگفت ای خوبم، میگذره. دیگه مثل قبل یکی بگه چه خبر، اون یکی نمیگه هیچی، سلامتی. اصلا این روزا سلامتی خبر خیلی مهمیه. این روزا خبر زیاده و جدیدترین خبر این روزا میدونی چیه؟ موشکای ایرانی که جواب ظلم رژیم اسرائیل رو به خوبی پس دادن. آقا این روزا خبر اینه، شهرهای پرمسافر میگن اسکان رایگان، یعنی هر جا میری از شما پذیرایی میکنن. اینجا ایرانه، همون جایی که وقتی مثلا نون تعدادش کمه مشتری ها میان نونو بین همدیگه تقسیم میکنن. اینجا ایرانه، همون جایی که کامیون داراش برای کمکای رایگان حمل و نقل داوطلب میشن. چرا؟ ای گفتید؟ چون اینجا ایرانه. شما صدای منو تو ماشین، توی خونه یا توی باشگاه یا هر جای دیگه میشنوید بجز پناهگاه. آها، اونایی که شبونه حمله میکنن خودشون روزا میرن تو پناهگاهاشون قایم میشن که موشکای ایرانی پیداشون نکنه. فرق ما با شما اینه. ولی موشکای ما یه خاصیتی دارن، هر جا که باشی بالاخره پیدات میکنن. آقا ایرانی جماعت همیشه با همدلی و اتحاد نشون داده که کنار همدیگه است و تا آخرش پای ایران وای میسته. ما همیشه کنار همیم، چه در زمان کرونا، چه در زمان دفاع مقدس و چه در هر بحران دیگه مثل سیل و زلزله و آتش‌سوزی و اینها. یعنی واقعا درسته ما بلاکش هستیم، ولی نمیذاریم هر بلایی سرمون بیاد. که ما کنار همدیگه هستیم و رمز پیروزی ما همین اتحاد بوده و هست. بله، نکته شیرین این همدلی و همراهی و با هم بودن اونجاست که هنرمندها هم میان کنار مردم میستن. هنرمندان سلبریتی که گاهی به هر دلیلی کمکار شدن یا نبودن یا نخواستن باشن، اما امروز هستن، امروز کنار مردمن و خودشونو ایرانی میدونن و جنایات رژیم صهیونیستی رو محکوم میکنن.
فقط به آسمون تو خیرم، از پیش تو ای جایی نمیرم، من اینجا دنیا اومدم همینجا هم باید بمیرم. امشب سنگر میگیری توی آغوشم، این خاکو به هیچی نمیفروشم، پای تو میمونم اگه با کل دنیا رو بروشم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. خاکت هنوز بوی شرف داره، جوون جوون حیرانه میکاره، روح آرش در تو بیداره. نمونه این که چجوری کم نیاریم، شاید چیزی ندادیم.